ما صنع الله محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 35 از شرح خصوص الحکم شیخ طایی ابن عربی. فصل شیفی هستیم. از فصل شیفی هم که مستحضر هستیم بحث عطایا و هدایای الهی که بر چه اساسی این هدایا و عطایا توضیح میشه بین عباد الله. بعد در این راستا بحث دعا و استعداد مطرح شد و در ضمن بحثی که داشتن راجع به دعا و استعداد صحبت از این بود که بعضی میدونن استعداد خودشون رو، بعضی نمیدونن و تقسیم بندی که انجام دادن به اینجا سخنشون رسید که عده اظهار جهل میکنن در علمشان و این بالاترین درجه رو توضیح دادن که یه دم سکوت میکنن که این بالاتر از اون یکی. آنگاه گفتن چنین علمی نیست مگر برای خاتم رسو و خاتم اولیا. اینجا یه بحث رو شیخ عنوان میکنه که تقریبا همه شراح خصوص الحکم کم و بیش سعی کردن به یه شکلی این رو توضیح بدن. البته اونا که اهل سنت بودن از یه جهتی مشکلی احساس نکردن، مطلب رو بیان کردن، ولی باز اونها هم داره مشکل هستن. از دیدگاه تشیع باز یه مشکلی به ذهن میرسه که عرض شد جلسه پیش که این مشکل رو بایستی که رفع کرد در دو بود هست. یکی این که آیا علم خاتم انبیا و یا خاتم اولیا علم کامله یا فقط علم دینیست، که شیخ نظرش این بود فقط علم دینیست، که نقدی بر این هست که به جای خودش عرض خواهد شد. مطلب دیگر مسئله رابطه خاتم اولیا و خاتم انبیاست. دو نفرن، یکی هم کی هستن، اختلاف نظرهایی که پیش آمده بعضی سر کردن این رو با فتوحات حل کنن این اختلاف نظر رو، ولی من گمانم اینه کسی دقت کنه در خود خصوص مطلب حل میشه. حالا یه مقداری میخونیم و بعد انشاءالله در جلسات بعد جمع‌بندی که خواستیم بکنیم توجه کنید به نکاتی که در این قسمت بیان میشه، که این نکات انسان اگر یه مقداری خودش انصاف داشته باشه به راحتی میتونه دیدگاه شیخ رو بفهمه. حالا من فارسی این بخش های رو که قرار امشب شهرش از شراح مختلف نگاه کنیم و میخونم برای اینکه یک حضور ذهنی داشته باشید. بعد انشاءالله توضیحات بیشتر رو در ضمن خوندن و در ضمن شهر افهم. بعضی از ما اظهار جهل می نماید در علم خود و می گوید ولعجز عن درک الادراک ادراک. عجز از درک ادراک ادراک است. و برخی از ما علم یافت و مثل این را نگفت و آن برترین قول است، بلکه علم او را سکوت بخشید. این اون کسی که میگه من نادانم نمیفهمم یک نفره، اون کسی که نمیگه من میدانم نمیگه من نمیدانم او برتره. اون کسی که نه اظهار عجز میکنه نه اظهار علم میکنه اون مقامش برتره. چنانچه او چنانچه آن دیگری را عجز بخشید. یعنی این علم یکی را سکوت میبخشه یکی را عجز میبخشه و اظهار عجز در واقع. و این برترین عالم از بالله، یعنی کسی که سکوت میکنه، و نیست این علم مگر برای خاتم رسول و خاتم اولیا. حالا اینجا بحث خاتمیت مطرح میشه، بحثی که بسیاری از افراد چه در حوزه های مذهبی چه در بیرون از حوزه های مذهبی و غیر سنتی از فهمش قاصرن، عاجز بودن، نفهمیدن مقصود از خاتمیت چیه. حداقل بر اساس مشرب اهل عرفان خاتمیت رو متوجه نشدن مقصود از خاتمیت چی هست. برای همین یه سری مباحث به اصطلاح انحرافی یا بیرون از مدار اعتقادی مطرح شده و موجب سردرگمی شنوندگان شده. پس فرمود و نیست این علم، یعنی این علم بالایی که به شخص سکوت می‌بخشه مگر برای خاتم رسول و خاتم اولیا. اینا دو نفرن یا یک نفرن؟ خوب دقت. و هیچ یک از انبیا و رسول ندیده است آن را مگر از مشکات رسول خاتم. تا اینجا هم که خب انبیا همشون از رسول خاتم این علم رو دیدن و اولیا، و هیچ یک از اولیا ندیده است آن را مگر از مشکات ولی خاتم. اولیا همیش کدومشون ندیدن این علم رو مگر از ولی خاتم. اینجا این جمله است که یه مقداری باعث روش فکر کرد و در جمع‌بندی بهش جمع این جمله رو با جملات دیگه شیخ دید چگونه میسر است. حتی رسول نمیبینند آن را هنگامی که میبینند آن را مگر از مشکات خاتم اولیا. در واقع یه جا میگه که رسولان از خاتم انبیا خاتم رسول میبینند، یه جا میگه حتی رسولان هم از خاتم اولیا میبینند. خب این هم اشکالی نداره، به شرطی که خاتم اولیا همون خاتم رسولان هم بوده باشه مشکل رفع میشه. چه رسالت و نبوت، یعنی نبوت تشریع و رسالت آن منقطع میشوند ولی ولایت هرگز منقطع نمیشود. یعنی خدا این علم رو اگر قرار بود بالاصاله برای رسولان و انبیا قرار ده، چون انبیای تشریعی و رسولان تشریعی منقطع میشه رسالتشون، حداقل بعد از دنیا منقطع میشه، دنیا که وسیله شد قیامت کبرا بشه دیگه تشریعی لازم نیست، پس این علم از بین میرفت. اما خدای متعال برای اینکه این علم از بین نره، این علم از ویژگی های ولایت قرار داده. اصولا کمالاتی که از بین نمیرن کمالاتی هستن که از آن ولایت هستن، چون ولی از بین نمیره، ولی از اسماء الله، ولی نبی از اسماء الله نیست، رسول از اسماء الله نیست. کمالاتی که به رسالت برمیگردن یا نبوت یا حتی اکثر تا پایان دنیا ادامه دارن، بعد از دنیا وجود ندارن. حالا دنیا رو یا همینجا بگیم یا تو قبر بگیم، با مرگ تمام میشه دنیا. خلاصه برای شخص با مرگ دنیا تمام میشه، پس اون کمالاتی که از رهگذر نبوت و رسالت بوده اگر تبدیل به کمالات ولایت نشده از بین میره. مثل شما مثلا فرض کنید که حتی قرار شد من این نوت خیلی انفسایت نکنم دیگه، ولی مثلا شما فیزیک یاد گرفتید، بعد وقتی که از دنیا برید اگه این فیزیک تبدیل به یک کمال انسانی و الهی نشده باشه دیگه تمام میشه دیگه، بعد یه مدت فرمولا رو هم از یادتون میره، حتی دو تا چهار تا هم از یادتون میره، چه برسه به فرمولای فیزیک، چون موضوعیت نداره اونجا. بنابراین رسالت هم همینه، نبوت هم همینه. اگر نماز، احکام نماز، احکام روزه، احکام قضا، تیمم، اینها وقتی که انسان مرد یه موضوعیت نداره دیگه. اگر موقع وضو گرفتن، موقع نماز خوندن، موقع تیمم کردن، موقع قضا کردن، موقع خرید و فروش کردن، زکات دادن، اینها اون روح اینها رو که همون عبودیت هست رعایت کرد، یاد گرفت، به مقام ولایت رسید، اون میمونه. اما که احکام زکات چیه، احکام خون چیه، پروندهش بعد از مرگ بسته میشه. خب این راجع به این که چرا این علم خاص علم ولی هست نه علم نبی و رسول. اگر انبیا و رسولان هم دارن از بود ولایت دارن، نه از بود رسالتشون، نه از حیث رسالتشون. پس مرسلون از حیث ولی بودنشان نمی بینن آنچه را ذکر نمودیم مگر از مشکات خاتم اولیا. یعنی اگر به ولایتشون باشه از مشکات خاتم اولیا می بینن. مشکات یعنی چراغ با. تا چه رسد به کسانی از اولیا که پایین تر از ایشان هستن، یعنی اولیایی که پایین تر از رسولان هستن، اونا هم از خاتم اولیا می گیرن. وقتی که رسولان از خاتم اولیا می گیرن، اولیا هم از خاتم اولیا می گیرن. هرچند خاتم اولیا در حکم تابع آن چیزی است که خاتم رسول آورده است از تشریع، یعنی در دستورات دینی نماز خوندن اونجوری که خاتم رسول گفته نماز بخونید نماز میخونه، روزه بگیرید، حج برید، معامله چیکار کنید، ازدواج انجام بدید، طلاق انجام بدید، همونجوری خاتم رسول گفته همونجور انجام بدید. و این آسیبی نمی رساند به مقام او و نقض نمی کند آنچرا گفتیم که او از وجهی پایین تر است چنانچه از وجهی دیگر برتر است. حالا الان اینجا اینجوری میگه، بعد یه مقدار پایین تر یه خود لحنشو قوی تر میکنه. اینو میشه پذیرفت که شیخ ابتدا مطلب رو خود با مثلا فرض کنید ایمان فرعون رو اول میگه ایمان آور فرعون، بعد آخر سر میگه ولی بالا این چیزیست که ما گفتیم، اگر امرش به خود است. یه مقداری برای اینکه مطلب رو از جنجالی بودن خارج کنه یه خورده تدریجی مطلب رو میگه، یا اول اون جنجالیه رو میگه بعد کوتاه میاد، یا اول اون غیر جنجالیه رو میگه بعد جنجالیه رو میگه. به هر حال این سبک گفتارش طبیعی هست برای کسی که میخواد یه مطلب نوعی رو بگه به دیگران، یه مقدار مماشات میکنه در گفتن و یا تدریجی مطلب رو میگه.
یعنی با این نگاه یه سری اسما یا صفات هستن که توی این عالم شهادت پروندهشون بسته میشه.
اگه اسما الله باشن نه.
نه اگه اسما الله نباشن.
نه اگه
اسما الله هستن.
بله. اسما الله نباشن نه. همه از بین میرن. اون فقط اون چیزا که مربوط به خداست باقی میمونه. چون انسان بعد از این دنیا فقط رابطش با خداست. حتی تمام اون چیزا که راجع به خدا میتونه ارتباط با خدا داشته تقویت میشه. حالا یا مثبت یا منفی. ولی اون چی که مربوط به این دنیا بوده حتی اون بیسیکا انسان یادش میره، چون موضوعیت شده دست میده.
من یه سوالی داشتم، اون دنیا پیوسته است با این دنیا؟ خب اینم آدم میمیره یه دفعه همه چی عوض میشه؟
یک دفعه نه، ولی خب به تدریج.
یا شاید اون دنیا بیسیکای خاصه باشه.
اول وارد برزخ میشه، برزخ یه حالت دو جنبه ای داره، یعنی حد فاصله این دنیا او دنیا، بعد از برزخ به قیامت کبرا که میرن دیگه وقت ارتباط با دنیا تمام. خب بعد گفته است که چی ظاهر شده در ظاهر شهر آنچه تأیید میکند آنچه را گفتیم. خب این داستان عمر و داستان لقاه نخل، این داستان کمکی به شیخ نمی کنه و این چیزیست که اهل سنت می پذیرن ولی شیعیان نمی پذیرن این مطلب رو که در مورد اسیران جنگ بدر رسول الله یک نظر دیگری داشت، عمر نظر دیگری داشت، بعد آیه نازل شد در تایید نظر عمر. این چیزیست که اهل سنت میگن و به نظر مثل یه چیز تاریخی است، اصلا از قرآن قابل برداشت نیست، نمیشه فهمید که یعنی چه اتفاقی افتاده. این که آیه نازل شده که در بحبوحه جنگ اسیر نگیرید این هست مسلم، ولی اینکه قبلش نزاعی بوده، درگیری بوده، اختلاف رأی بوده، این رو نمیشه مگر با دلایل متقن تاریخی که وجود نداره. مثل بسیار از این موارد بعد از اینکه این آیات رو یاد خوندن فکر کردن یه مسئله پشتش بوده، سعی کردن مسئله ها رو پیدا کنن، یه ممکنه که احادیثی بوده یا جلب کردن یا تغییرش دادن. در صورت این مطلب رو عرض کردم که در متون اهل سنت آمده ولی شیعیان قبول ندارن. متشیخ میگه این چرا که گفتیم که از یه جهتی خاتم اولیا برتره، از جهتی خاتم رسول برتره، تو شر ظاهر شر میشه دید، یعنی سیره، مخصوص ظاهر شر سیره است، در سیره میشه دید. در سیره دو حادثه نقل شده که یکی در مورد اسیران بدره که رسول الله میخواست فدیه بگیره آزاد کنه، عمر گفت نه اینا رو بس بکشیم و آیه نازل شد که فدیه نگیرید. یکی هم در مورد لقاه نخله که رسول الله به مردم گفت که لقاه نکنید، مشکلی ایجاد نمیشه طبق روایت اینها، بعد بارور نشد درختانشون، خرما نداد، سال دیگه با من یه بشری مثل شما، شما افکار که خودتون یاد گرفتید انجام بده انجام بده. این حالا بعدا بیشتر راجع به بحث خواهیم کرد، حالا در همینجا همین مقدار کافیه. ظاهر شده است. در ظاهر شرع آنچه تأیید میکند، آنچه را گفتیم. یعنی چی؟ یعنی که رسول الله لازم نیست از همه جهات برتر از همه امت باشه. بعضی از افراد امت ممکنه از جهتی برتر باشن. اگر مربوط به علوم دنیاست و امور دنیایی است، ممکنه که تو سیره شواهدی ببینیم که بعضی از افراد علمشون مثلا در مورد جنگ، مثلا فرض عمر حرفش درسته از رسول الله بوده، رسول الله مرد جنگ نبوده، بسال ظاهر حرفای اینا، و رسول الله خداشناسی بوده، دینداری بوده مقام اصلیشون، راجع به جنگ و امور دنیایی توجهی نداشتن. خب اشکال نداره که پس از یه جهتی ولی بالاتر از رسول باشه، از یه جهتی رسول بالاتر از ولی باشه. اینجا به نظر میاد که میخواد بگه که خاتم اولیا بالاتر از رسول الله، ولی بعدا میبینیم این نیست، منظورش این نیست. برای همین عرض میکنم که جملاتشون رو بس منصفانه خوندن، نبایستی زود روی مطلبی منوف داد و از کانتکست بیرون آورد و باهاش معرفی گیری رو انداخت.
یعنی این بحث تایید میشه که رسول الله ممکن از یه جوانی یا جهاتی از امت
مثلا کمبر کردم که نه، حتی خودشون بعدا همین حرف رو نقل میکنن، نمیگن، ولی اینجا شاید مقصود رسول الله نیست، شاید مقصود رسولان دیگر هست در مقایسه با اولیا. یعنی مثلا فرض کنید حضرت عیسی رو اگه مقایسه کنید، حضرت موسی رو مقایسه کنید با حضرت علی، میگه که حضرت علی بالاتر از اونا. شاید اینو میخواد بگه، جرئت نمیکنه بگه، یعنی حرفش از حرفش اینو میشه فهمید، برای اینکه بعدش در مورد رسول الله بدون هیچ خدشه‌ای نظر میده، یعنی جای ابهام باقی نمیگذاره که رسول الله از همه بالاتره. ولی چرا اینجا این کارو میکنه، عمر رو میاره وسط کاشو اینور میکنه؟ فکر میکنم میخواد یه اصلی رو تثبیت کنه، جرئت نداره یا صلاح نیست، حالا در صورت یا در اون مکاشفهش که بهش گفته شده گفته اینجوری بگو که یه خورده مطلب خیلی فاش گفته نشه، افراد موضع‌گیری صریح بکنن علیه اینا. نتیجه حرفش اینه که یه ولی میتونه از رسول بالاتر باشه، اما از رسول الله هیچ کس نمیتونه بالاتر باشه، اینو بعدن میگه. ولی این حرف رو اینجا داره ثابت میکنه، میچسبونه که یک ولی ممکنه از رسولی بالاتر باشه. بعد دو تا داستان، این داستان بی اهمیته واقعا، یعنی کسی نباید یا سر شیخ داد بزنه خاطر این داستانا. این داستانا اهمیت تاریخی چندان اصلا مهم نیست، چون بعدش راجع رسول الله بدون ابهام حرف میزنه. این داستانا رو میاره برای اینکه یه مطلب دیگر رو جا بندازه که یک ولی ممکن از یک رسولی بالاتر باشه. اصلا بحث این که عمر ولیه اینا نیست، بعد گفتم ببینید اصلا گفت عمر ولیه یا اولیاست بالاتر مقامش از رسول خدا، این اصلا این نیست، اینا قاطی کردن بحثه و نفهمیدن زبان. خب عرض کنم خدمتون و ظاهر شده در ظاهر شهر آنچه تأیید میکند آنچه را گفتیم، در برتری عمر در مورد اسیران جنگ بدر با حکم کردن درباره آنها و در حدیث تعبیر نخ، تعبیر یعنی تلقیح، در حدیث تعبیر نخ، و لازم نیست که کامل تقدم داشته باشد در هر چیزی و در هر مرتبه ای، و مردان را نظر تنها در تقدم در رتبه علم به الله هست، آنجاست مطلوب آنان، و اما حوادث اکوان خواطر ایشان تعلقی با آنها ندارد، پس تحقق بخش آنچه را یاد کردید. اصلا اون اهمیتی نمیدادن به این که تلقیح چگونه صورت بگیره، اونا هم خداشناسی و قرب الله براشون مهم بود، خواطرشون به این چیزها اهمیتی نمیداد. حالا اون داستان رو گفت، اینم گفت برای اینکه شأن رسول الله با این نیاد. بعدن به طور از کردم، بعدن به طور خیلی روشن خاص راجع رسول الله صحبت میکنه، و چون نبی صلی الله علیه و آله و سلم نبوت را به مثل دیواری از خیش همانان کرد که کامل شده بود مگر جای یک خش، او صلی الله علیه و آله و سلم همان خش بود، جز اینکه او صلی الله علیه و آله و سلم نمیبیند آنچه را فرمود مگر یک خش. عرض کنم خدمتتون که اینجا ها الان به یه حدیثی اشاره میکنه که رسول الله فرمود که مثال من مثال یک خانه است که یک پادشاهی شخص، یک بزرگ حالا پادشاه نیست، یک شخص برای خودش ساخته، همه چیزش کامله، مگر یه آجر مونده بذاره تا خانه تمام شه. آره یه میخ بذاره، یه آجر بذاره، یه آجر مونده بذاره، یه مثل دیواراش کشیده شده، ولی آجر از اون خونه مونده که آجر رو بذاره و من اون آجر هستم که با من کامل شد. دین و نبوت. خب اینجا به اون مثال میده. حالا چرا دیوار میبینه؟ اینا شارحان گفتن چرا حائط یا دیوار میبینه. اینا در تمثل خیالیشون به صورت دیوار دیدن. اینجا میگه او یه خشت دید. نکته مهم نه، جز اینکه او صلی الله علیه و آله و سلم نمیبیند آنچه را فرمود مگر یک خشت، یعنی نقصی رو که میبینه در این دیوار یه خشته، ولی ولی دو تا خشت ناقص میبینه. اون دیوار رو ولی وقتی میبینه دو تا خشت کم میبینه، میبینه دو تا خشت کم داره. و تو احادیث هم من نگاه کردم در مورد بهش، احادیث شیعیان هم داریم که مثلا خشت های طلا و نقره چی ساخته شده، این تشبیه هست در مورد. اما خاتم اولیا نیز ناگزیر همین رویا را خواهد داشت و ببیند آنچه را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل زد به آن، ولی ببیند در دیوار جای دو خشت را خالی و خشت از طلا و نقره، یعنی اصلا ساختمان از طلا و نقره ساخته شده، خشتاش طلایی یا نقره‌ای هستن. ببیند دو خشتی را که دیوار کم دارد آنها را و کامل می شود با آن دو خشتی از طلا و خشتی از نقره. میبینید دو تا خشت، این خونه از نقره و طلا ساخته شده، بعد میبینه که دو تا خشت کمه، هر دو تاش یه جنس نیستن، اصلا هر دو تا نقره هر دو تا طلایی نیستن، یکیش نقره ای یکی طلایی. پس ببیند خود را که قرار میگیرد در جای آن دو خشت، بنابراین خاتم اولیا آن دو خشت است و کامل میشود دیوار. سببی که موجب می شود آن را دو خشت ببیند آن است او تابع شرع خاتم رسولان است در ظاهر، و او جای خشت نقره است و آن ظاهر اوست، و آنچه متابعت می کند در آن از احکام چنانچه او گرنده است از خدا، در سر آنچه را او در صورت ظاهری متابع است در آن. اگر در ظاهر تبعیت می کنه ولی از رسول، ولی در باطن خودش همون جایی که رسول گرفته و هم همونجا می گیره و متابعتی نمی کنه از در باطن از رسول، زیرا اون می بیند امر همانسان که هست و باید که چنین باشد. پس او جای خشت طلاییست در باطن، در ظاهر به نظر مثل خشت نقرهیه ولی در باطن او خشت طلاییه، زیرا او می گیرد از همان معنی که می گیرد از آن فرشتهی که آن را وهمی نماید به رسول. بناش روشن بوده همه این بس برای اینکه بگه ولی میتونه از رسول بالاتر باشه، گرچه حتی در ظاهر تبعیت میکنه از رسول، به فرمان اوست، به هرچه او بگه انجام میده و گوش میده به حرف او، ولی در باطن خودش خشت طلاییست. این حرفش همین حرف. پس میگوید که پس اگر فهمیدی آنچه را اشاره کردیم بدان حاصل شده باشد برای علم نافع. اگر فهمیدی چه دیگه گفتم، فهمیده باشی علمی که نافع است به هر چیزی، علم نافعی به هر چیزی پیدا کردی، راجع به هر چیزی علم سودمند پیدا کردی. پس هر نبی از آدم تا آخرین هیچ یک از ایشان نیست مگر آن که از مشکات خاتم انبیا میگیرد، هرچند تأخر داشته باشد وجود طینت گلی او، زیرا به حقیقت خود موجود بوده است. یعنی با اینکه خاتم انبیا بعد از آدم آمده ولی آدم از او میگیره، برای اینکه حقیقتش بوده، وجود خاکیش نبوده. و این همان قول او صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود نبی بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود و غیر او از انبیا نبودن مگر هنگامی که مبعوث شده بودن. و همین سان خاتم اولیا ولی بوده است در حالی که آدم بین آب و گل بود و غیر او از اولیان ولی نبودن مگر بعد تحصیل شرایط ولایت از اخلاق الهی در اتصاف با آنها.
حقیقت این
انبیا
مثل
حقیقت
حضرت رسول توی مرتبه
مشخصی
وجود داشته،
شخص زیر اون مرتبه بوده دیگه.
نه این درسته، ولی به هر حال اینجا که میگن و غیر او از انبیا نبودن مگر اینجا که مبعوث شدن،
خب یعنی اجازه نداشتن به کسی دستور بدن، فقط اون حقیقت بود که به مثلا به آدم میگفت چیکار کن، به موسی میگفت چیکار کن، حقیقت آدم که به موسی نمیگفت چیکار کن، سر جا خودش بود. مگر وقتی که مربوط شده برای چی باشن؟ ضرورتش چیه؟ هیچ کنون اون جمله رو نگفتن که من نبی بودم آدم بین آب و گل، اون که میگه ضرورت اون که خاتمه، اون همه اسمای اینا رو داره. اون میتونه به موسی امر نهی کنه، ولی آدم نمیتونه به موسی علیه السلام امر نهی کنه، چون اصلا کاراکتر موسی، شخصیت موسی بیرون از حیطه آدمه، ولی بیرون از حیطه خاتم نیست. و همین انسان خاتم اولیا ولی بوده است، در حالی که آدم بین آب و گل بود و غیر او از اولیا ولی نبودن مگر بعد تحصیل شرایط ولایت از اخلاق الهی در اتصاب با آنها. چه الله تعالی الولی الحمید نامیده می شود، یعنی اسم ولی اسم خداست، بنابراین قطع نمی شود. پس خاتم رسولان اساس ولایتش نسبتش به خاتم ولایت نسبت انبیاء و رسول است به او. میگه همون که نسبتی که انبیاء و رسول به خاتم انبیاء دارن، نسبت اولیا به خاتم اولیا مثل همونه. همون که انبیاء از مشکات حقیقت محمدیه میگرفتن، اولیا هم از مشکات خاتم اولیا میگرن. حالا خاتم اولیا کی هست؟ الان میگه. و خاتم اولیا ولی وارث و گیرنده از اصل و مشاهد مراتب است. از اصل میگیره، همه مراتب هم میبینه، وارث هم هست. او حسنه ایست از حسنات خاتم مرسل محمد صلی الله علیه و سلم. پیش داشته شده، یعنی پیغمبر پیش داشته شده جماعت و سید فرزندان آدم در گشودن باب شفاعت، پس تعیین فرمود حالی خاص را ولی تعمیم نیاد. بعد اینجا میگه خاتم اولیا، این همه راجع خاتم اولیا گفت این یه حسنه ایست از حسنات او. و حالا این خاتم اولیا کیه؟ بعضی میگن عیسی علیه السلام، بعضی میگن مهدی علیه السلام. اگر مهدی علیه السلام باشه طبق اعتقادات ما با رسول الله فرق نداره، نمیشه حسنه از حسنات او باشه. اگر عیسی علیه السلام باشه میشه حسنه از حسنات او باشه. و این جمع این مطالب رو آقای محمد رضا قمشه‌ای یه پاورقی بر خصوص دارن که ما تو بحث‌های امام زمان اون پاورقیشون ترجمه کردیم آوردیم. حالا یه بار می‌خونیم جمع‌بندی این که خاتم اولیا مقصود کیه اینجا. اینجا که میگه حسنه ایست از حسنات محمد صلی الله علیه و سلم، اسم پیامبرم میبره. نکته مهم اینه که اگر میگفت خاتم مرسل، باز ممکن بود که چیزی که معلوم نیست که مقصودش، اما اسم رو مشخص میکنه، میگه این خاتم اولیا حسنه ایست از حسنات، یعنی این یه ذره ایست از دریا رو،
یعنی که
ویژگی ها بله، یعنی پرتوی از وجود رو. این خاتم اولیای خاص و گنه خاتم ولایتی که خودش هست با اینا فرق داره. این خاتمیت هم از ما خاتمیت رو حالا جدا کنیم، یعنی یه بحث دیگه است واجبه که خاتمیت در ولایت به چه معانی است که بعد اینا فرق محمد رضا قمشه‌ای این کار کردن، ولی حالا که انواع خاتمیت رو از هم تفکیک کردن، مثلا بعد جاها خودش گفته من خاتمم، بعد اینو دست گرفتم میگم ببین شیخ گفته من از رسول الله بالاتر، در حالی که مطلبش اصلا نیست. بس تو چه کانتکتی به چه معنایی داره خاتمیت رو. حالا یک کلام این بس یواش یواش ما این بحث رو بپرونیم. فعلا این قسمتی که گفتیم که این داره تعریض میزنه به رسول الله، میگه رسول الله از کلیران پایینه، معلوم شد که مقصودش نیست. خیلی سریع گفت که این خاتم اولیا هر کس که هست، حالا ما یا حضرت مهدی علیه السلام یا حضرت عیسی علیه السلام، حسنه ایست از حسنات محمد صلی الله علیه و سلم. مخواهی که اصلاحات بفرمان اعوذ بالله من الشیطان. از کنم در این قسمت مطلبی رو در رابطه با این مسئله تعبیر نخل از سید ابن طاووس از کتاب از خرائف نقل میکنیم. نقطه مهم اینه که توجه داشته باشیم، به نظر من همی که عرض کردم شیخ ابن عربی در این گونه مسائل که مسئله تاریخیه و مسئله شاید به اصولشون هم ربطی نداشته باشه، برای جدال احسن میشه حضرت، چون با جماعتی روبرو بوده طبیعیه که ایشون در محیطی بوده که اهل سنت غالب بودن و تعصبات اونها رو میشناخته و شاید در بعضی از موارد با زبان اونها صحبت کرده از باب جدال احسن. اما همین نکته رو که میگیم در ارتباط با بیشتر دیدگاه اهل سنت، نه دیدگاه شیخ، چون نمیدونیم که واقعا شیخ عربی اینها را از باب جدال احسن میگه یا اعتقادات خودشه. یه چیز رو من اینجا هم گفت در ظاهر شریعت ما، یعنی شاید مقصودش این بوده که مثلا این مسئله ظاهری است و باطنی نداره، حقیقتی نداره، شاید هم باور داشته، نمیدونیم به هر صورت. ولی این مطلب از کتاب سید ابن طاووس. سید ابن طاووس در یه بخشی از این کتاب از طرائب مطالبی رو نقل میکنه که به انبیا اهل سنت امور قبیحی رو نسبت دادن. یکی از اون اموری که میگه نسبت دادن اهل سنت به همین قضیه تعبیر نخله و از آن جمله اغلاط است آنچه حمیدی روایت کرده است در کتاب جمع بین الصحیحین، نیز در حدیث سوم از افراد مسلم از مسند رافع ابن خدیج که گفت نبی صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه می رفت در حالی که آنها لقاح نخل می کردن. پس فرمود چه کار می کنید؟ گفتن ما همین کار می کردیم، یعنی یک کاری بودی که همیشه انجام بدیم. فرمود شاید اگر این کار را نکنید بهتر از آن باشد. پس ترک کردن آن را، یا بریخ یا کم شد میوه هایش. گفت، یعنی راوی گفت، آن را به او صلی الله علیه و آله و سلم یادآور شدم. گفت من تنها بشری هستم مثل شما، چون هم کردم شما را به چیزی از دینتان بگیرید آن را از من، ولی اگر هم کردم شما را به چیزی از رأی خود، من خود بشر هستم. این حدیثی است که از مسلم نقل کرد. از مسند طلحه بن عبدالله در حدیث سوم از افراد مسلم گفت با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذشتیم از کنار قومی که بر سر نخل بودن. اصلا این اصلا روایت حالا یه خود نقل به معنا شده، اون یه جور نقل یه جور. این میگه که رد می‌شدیم دیدیم یه عده بالای نخل هستن. فرمود اینان چه می‌کنن؟ گفتن تلقیح می‌کنن آن را، نر را در ماده قرار می‌دهن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود گمان نمی‌کنم این فایده‌ای داشته باشد. گفت با خبر کردن آنها را بدان، یعنی مردم که بالا درخت بودن رو بهشون گفتن که رسول الله گفته این کار فایده نداره. در نتیجه ترک کردن آن را، اونام دیگه لقا انجام ندادن. پس خبر دادن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را از آن، یعنی بعد از این که مثلا اونا تلقیح نکردند و میوه هاشون بار نیامد و اینها، به رسول الله گفتن اینطوری شد، اینا ترک کردن لقاح نخل رو و بعد میوه نداد درختانشون. فرمود اگر آن سود میبخشیده از آنها را انجام دهند آن را، یعنی اگر قبلا انجام میدادند و فایده داشته انجام بدن داشته، چه من فقط گمانی بردم، پس مرا مگیرید به خاطر گمان، ولی هنگامی که از خدا چیزی گفتم بگیرید آن را، چه من بر خدا عزوجل دروغ نمیبندم. این دو تا حدیث است که میگه که سید ابن طاووس یه در کتاب های اینها دو روایت مختلف آمده. اما وقتشون میگوید که چگونه اینان تصدیق میکنن مثل این حدیث را و صحیح میپندارن آن را، در حالی که در چندین موضع شهادت دادن به این که نبیشان صلی الله علیه و آله و سلم اینگونه نبود که پوشیده باشد بر او، مثل این چنین امری که پوشیده نیست بر کودکان و زنان. او بزرگ نشده بود و زندگی نکرده بود مگر با قومی که می شناختن عادت نخل را در تلقیح. اگه به روایت دقت کنید نکته مهمش اینه که رسول الله نمی دونه اینا دارن چی کار میکنن. تو روایت اینا چی کار میکنن؟ اینا چی کار میکنن؟ که ما مثلا یه جای ناشناس رد شیم اینا دارن چی کار میکنن؟ ایشون میگه که چگونه اینا باور میکنن این حدیث رو، در حالی که این اصلا بچگیش در میان قومی بزرگ شده که این کار هر سال انجام میدادن، کسی که هر سال دیده اینا لقاح انجام میدن نخل رو، بعد چطور یه دفعه تعجب کرده و گفته که اینا دارن چی کار میکنن؟ بعد بهش گفتن که دارن نخل رو تلقیح میکنن. حتی اگر با اونها بزرگ نشده بود، یا اگه بزرگ هم نشده بود با اونها، جز قومی نبود که مثلا نخل بکارن و نخل داشته باشن، بازم یه همچین چیزی نمیگفت، زیرا این چیزی نیست که مخفی بوده باشد بر خلایق. یعنی در اون زمان مردم همون میدونستن اینو درخت ها رو لقاح میدن. باز میگه حتی اگر هم فرض کنیم که بر رسول الله مخفی بود، یعنی چی تو فرض کنیم ایشون بین این قوم بزرگ نشده بود، بین گروهی بردان بود که این چیزو ندیده بود و نشنیده بود، اگر هم آن مخفی مانده بود بر او، صفتش آن نبود که عجله کند قبل سؤال و تحقیق. یعنی این خلق و خویشونی نبود که قبل از اینکه این مطلب رو وارسی کنه نظر بده تازه. و چگونه چنین کاری کند که در کتابش آمده است ما ینطق عن الهوا؟ چگونه یکی کسی این کارو میکنه در حالی که در کتابش آمده که از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه؟ و چگونه عاقلی پیروی میکند این قومی را که این از روایاتشان و مقالاتشان؟ یه چگونه یه عاقل پیرو به مذهب اهل سنت میشه که این نسبت ها را به رسولشون میدن؟ شرم کردم از ذکر بسیاری امور عجیب و ساختگی این مذاهب چهارگانه که تقبیح نمودن با آن نبیشان را، چیزهایی که اگر کسی درباره خود آنها و یا یکی از صحابه میگفت تکذیب مینمودندش. یه چیزهای راجع پیغمبر در کتاباشون آوردن که اگر راجع به خودشون بگی تکذیب میکنن، اگر راجع به صحابه دیگه بگی این چیزها رو تکذیب میکنن، میگن اونا اینطوری نبودن، اونا خیلی مقامشون بالاتر، عجل از این حرفا بود که این کارا کردن. و میگه من شرم کردم از اینکه بیشتر از این چیزها اینها رو بیارم که به پیامبر اکرم نسبت دادم. خب حالا به شرح آقای حسن زاده. ببین آقای حسن زاده آملی مدد الله العالی، ایشون این قسمت ها رو شرح نکرد در کتابش، این قسمت های جنجال برانگیز رو شرح نکرد و گذاشتن ازش، به خاطر اینکه روش ایشون این بود که اولا راجع به شیخ مطلقا اعتراض نمیکنه، ایشون هیچ کلامی هیچ جایی از ایشون کسی سراغ نداره که به شیخ ابن عربی اعتراض کرده در هیچ مسئله‌ای. آقایون دیگه میکنن، مثلا امام خمینی کرده، آقای جوادی، دیگران اعتراض دارن، تن به شیخ میزنن، بعد جاها رو میزنن. ایشون هیچ وقت در هیچ کجای اعتراض به شیخ ابن عربی نداره، جملات شیخ ابن عربی رو اون یا در بس قبول میکنن، یا اگر اعتراض هم داشت بگن باشه، حالا که نگفتن که آدم حس میزنه، میگن که اهمیتی نداره این مقدار چیز ها آدم مثلا بزرگ کنه. و علاوه بر اینکه بر شیخ ابن عربی من ندیدم که اعتراض کنم، بر هیچ کسی هم ندیدم اعتراض کنم، هیچ عالمی رو ندیدم که اعتراض کنم مثلا بگه این چیز سرش نمیشه، این حرفی گفته به درد نمیخوره، این حرفش غلطه. در جای خودش مثلا ابن سینا رو تحسین میکنن، خواجه نصیر رو، چی هر کدوم رو همیشه هم میگفتن حرف مردم رو فهمیدن مهمه، حرف مردم رو رد کردن مهم نیست. یکی از جملات مهمش رو میگفت فهمیدن حرف مردم مهمه نه رد کردنش، این مسئله خیلی مهمه تو بحثای هرمنوتیک و اینا هم که انسان سعی کنه بفهمه کسی که داره حمله چی مقصودش چیه، حالا شاید نتونسته مقصودشو بگه خوب بیان کنه، آدم سعی کنه ببینه مقصودش چیه. همیشه میگفتم حرف مردم رو فهمیدن مهمه، رد کردن حرفش مهمه. بنابراین اینجا ها من فکر میکنم حدسم اینه که ایشون قسمت های جنجالی رو شرح نکردم برای اینکه دامن نزنم به این مسائل و از کنارش ردشن برم. البته عرض کردم تو کلاس هاشون توضیح میدادم ولی کتابشون مطلبی رو نمیگفت. نه یا بله. خب حالا از اینجا شروع کردم که فمنا من جهل فی علمهی فقال والعجز عن درک الادراک ادراک، ترجمهشو میکنم، پس بعد از این طایفه در علم خود جاهل است، یعنی در تمیز بین مراتب در حال علمش با آن متحیر شده است، تشخیص نمیده که حالش مراتب حالش تحیر پیدا کرده که استعداد چیو دارم، هر روز یه حالی براش پیش میاد، این احوال مختلفی که براش پیش میاد حیرت پیدا میکنه که دگرگونی های احوال. و گفت الاجزاء عن درک الادراک ادراک، و بعضی از این طایفه به آنها عالم شد و بین آنها تمیز داد. اینا میدید بین کروشه که نوشتن توضیح خودشونه بر کلام شیخ، و بین آنها تمیز داد یعنی متوجه شد احوالش با هم فرق دارن، و مثل این حرف را نزد یعنی اعتراف به عجز نکرد. این سکوت عالی ترین گفتار است و این سکوت اعلای از آن قول است، یعنی برتر از آن قول است، چه در آن قول اظهار عجز است بلکه علم این را سکوت داد و آن را عجز. و این کس که عالم ساکت است، عالی ترین عالم بالله است و این علم نیست مگر برای خاتم رسول و خاتم اولیا. خب این علمی که موجب سکوت میشه نیست مگر برای خاتم رسول و خاتم اولیا. قیصری گوید زیرا احاطه به جمیع مقامات و مراتب از کلی و جزئی و بزرگ و کوچک و تمیز بین آنها نمی باشند مگر برای کسی که دارای اسم اعظم است ظاهرا و باطنا، آن خاتم رسول و خاتم اولیا می باشند. اما خاتم رسول زیرا غیر او از انبیا حق و مراتب حق را مشاهده نمی کنند مگر از مشکات محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خاتم انبیاست و از باطن آنان را مدد می کنند. و اما خاتم اولیا زیرا غیر او از اولیا آنچه را می گیرند نمی گیرند مگر از او حتی رسول ایذن حق را نمی نگرند مگر از مشکات و مقام او. یعنی انبیا هم به حق نگاه نمیتونن بکنن مگر از مشکات خاتم اولیا. شیخ به همین معنا اشاره کرد و گفت و ما یراه و احد من الانبیاء و الرسل الا من مشکات الرسول الخاتم ولا یراه و احد من الاولیاء الا من مشکات الولی الخاتم. این ادامه شو فارسی شو میکنم و ترجمه ایشون اینه، ترجمه من. احدی از انبیاء و رسول نمی بیند این علم را مگر از مشکات رسول خاتم و نمی بیند او را احدی از اولیا مگر از مشکات ولی خاتم. حتی رسول آنگاه که آن علم را می بینند نمی بینند مگر از مشکات خاتم اولیا. چه رسالت و نبوت، یعنی نبوت تشریع و رسالت تشریع قطع می شود اما ولایت هیچگاه قطع نمی شود. پس مرسلون که اولیا هستند، چون هر رسولی ولی هم هست، آنچه را میبینن از مشکات خاتم اولیا میبینن. پس چگونه خواهد بود حال اولیای دیگر؟ یعنی اولیایی که از مرسلین نیستن. اگرچه خاتم اولیا در حکم الهی تابع خاتم رسول در تشریعیات هست، یعنی در این نشأه، و این حرف قاده، یعنی نقصی وارد نمیدن، قاده مقام خاتم اولیا نیست و مناقض گفتار ما در بالا که خاتم اولیا مطبوع است نیز نمی باشد، چه تابع است به وجهی و مطبوع است به وجهی. یه اینکه گفتیم تابع خاتم رسوله نقصی برای او محسوب نمیشه، برای اینکه از یه جهتی تابع، از یه جهتی مطبوعه، اطاعت میشه، یعنی هم از همون جهتی که اطاعت میکنه از همون جهت اطاعت نمیشه، بلکه جهت دیگری داره که اون مطبوعی اونجا میشه تابع نسبت به این جهت. مثلا که بخواید مثلا خضر و حضرت موسی علیه السلام رو در نظر بگیرید، شاید مثلا حضرت خضر علیه السلام در ظاهر اگر کاری میخواد بکنه بر اساس شریعت پیغمبر زمانش انجام میده، ولی همون پیغمبر در جاهایی میگه که تبعیت از من میکنی، پیروی از من میکنی یا نه، میگه که اگه میتونی پیروی کنه، اگر نه بین من و تو جداییست. تفسیر البته به بحث خضر موسی علیه السلام خواهیم رسید تو بحث فصل موسی انشاءالله. تفسیر امام پیشوای مطلق است و این مقام تجزیه بردار نیست، امکان ندارد در عصری دو امام باشد. برخی از این سخنان آقای حسن زاده است. امام پیشوای مطلق است، یعنی در همه زمینه ها پیشوا. این یه اشاره است به اینکه اون سخن شیخ رو چجوری بفهمید، چون نیست که یه زمینه تابع باشه جا و مطبوع باشه. امام پیشوای مطلق است و این مقام تجزیه بردار نیست، این که شیخ رو علی جهتی تابع علی جهتی مطبوع. امکان ندارد در عصر دو امام باشد. برخی از سفرای الهی نبی هستند اما امام نیستند. برخی از سفرای الهی امام هستند و نبی نیستند. برخی از سفرای الهی هم امام هستند هم نبی هستند. مثل پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم امام هست هم رسوله. مثل حضرت علی علیه السلام امام هست ولی رسول نیست. بعضی از رسولان هم هستن که امام نبودن، اکثرشون امام نبودن، اکثر رسولان امام نبودن، مثلا حضرت زکریا، حضرت یحیی علیه السلام. چه سفرا الهی گفتیه در آخرش، گفت هم نبی هستن، به عنوان سفیر معنا کرد. حرف اول از نبوت حرف نون، قلب نون واب آمده ای ذو فنون. اینا از ادبیات عرب داره کمک میگیره که این مطلب رو بگید. ببین پس حرف اول نبوت وقتی که قلب بشه میشه واب، حرف اول از ولایت حرف واب، قلب واب آمد الف ای کنج کار، واب هم قلب بشه میشه الف، حرف اول از الوهیت الف، مبدع جمله حروف مختلف، همه حرف هم از الف پدید آمد. پس ولی قلب نبی و جان اوست، قلب قلبش ذات الله سر اوست. این نسبت اینها رو خواست بگه که نسبتشون قلب نبی میشه ولی، قلب ولی میشه ذات الله. هر پیغمبری از آدم، فکل نبی من لدن آدم الى آخر نبی ما من هم احدون یعخدو الا من مشکات خاتم نبیی و انت اخر وجود و تینته فانهو به حقیقته موجود و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم کنتو نبیین و آدم بین الماء و الدین و غیره من الانبیاء ما کان نبیین الا هین وعید. هر پیغمبری از آدم تا آخرین پیغمبر، بلکه خود آدم، هیچ یک از آنها نیستن مگر اینکه نبوت را از مشکات خاتم النبیین گرفتن. یعنی همه در واقع رسول رسول الله هستن، فرستاده رسول الله هستن. گرچه وجود تینت خاتم به حسب زمان از آنها مؤخر است، گرچه از نظر گلش در زمان بعد از اونها ایجاد شده، بعد گل اونها ایجاد شده، زیرا حقیقت او موجود بود و انبیا نبوت را از این حقیقت که روحانیت اوست گرفتن، همه اونها نبوتشون رو از روح رسول الله گرفتن. از این رو فرمود کنتو نبیم و آدمه بین الماء و الدین. و انبیا دیگر نبی نبودن مگر این بعد، یعنی وقتی که مبعوث شدن، نه قبل از بعثتشون، قبل از بعثت نبی نبود. قیصری گوید اعیان انبیا، یعنی اعیان ثابته، به حسب استعدادشان اگرچه طالب اظهار نبوت بودند، لکن به سبب وجود انوار حقیقت محمدیه ظاهر نشدند، چون اختفاء کواکب و انوارشان هنگام طلوع شمس و چون در مقام طبیعت جسمیه یعنی نشأه عنصریه به منظره ظلمت لیل است واقع شدند، یکی پس از دیگری ظاهر شدند چون ظهور قمر و کواکب در شب تاریک. میگه قیصر میگه گرچه اینا این ثابتشون براشون نبوت بود، ولی وقتی که نور رسول الله بود اینها ظهوری نمی داشتن، وقتی که در عالم طبیعت شد، در عالم طبیعت چون تاریکه اینها یکی یکی به نوبت آمدن، مثل ستاره ها و ماه که به نوبت میاد. عارف جامی در شهر فسوس گوید، عبدالرحمن جامی، خدای متعال چون نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را آفرید، چنانچه رسول الله خود فرمود اول ما خلق الله نوری، در این نور محمدی ارواح جمیع انبیا و اولیا را به جمع احدی جمع کرد. این وقت در روح پیغمبر همه اینها بودن به شکل احدی، البته نه به شکل ترکیب و تفصیلی، پیش از تفصیلشان در وجود عینی، و این مرتبه عقل اول است. سپس ارواح تعین پیدا کردن در مرتبه لوح محفوظی که نفس کلیست، بعد اینها به صورت نفس درآمدن، به مظاهر نوریهشان متمایل شدن تا در عالم عنصری یعنی عالم خاک یکی پس از دیگری به انوار مختصه خود طلوع کردن. هر کدوم یه نور خاص خودشون داشتن، اینا یکی پس از دیگری با نور خاص خودشون آمدن در عالم خاک انبیا. پس معنای گفتارش کنتو نبیا این است که او بالفعل نبی بود و به نبوتش عالم بود، و انبیای دیگر بالفعل نبی نبودند و به نبوتشان عالم نبودند مگر حین بعث، بعد از وجودشان به بدن عنصری و استکمالشان شرایط نبوت را. پس کسی را نرسد که بگوید هر یک از انبیا به همین مثابت بودند، از آن رو که در علم الله که سابق بر وجود عینشان هست نبی بودند و آدم بین ما و تین بود. چه دانستی که ارواح انبیا و اولیا در نور محمدی به جمع احدی جمع بودند، یعنی دونه دونه نبودند، اونها جدا جدا بودند، اول یه نور واحد بوده، نور احدی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. کذالک خاتم الاولیا کان ولیا و آدم بین الماء و التین و غیره من الاولیا ما کان ولیا الا بعد تحصیله شرایط الولایه من الاخلاق الالهیه بالاتصاف بها من کون الله تعالی تسمى بالولی الحمید. این همونطوری که خاتم رسولان قبل از همه رسولان رسول بود، خاتم اولیا هم قبل از همه اولیا ولی بود. و همچنین است در حالی که اغلب مردم فکر میکنن خاتم یعنی آخر، ببینید نکته‌ای که اینجا هست و توجه، خاتم یعنی قبل از اونا، میگه قبل از اونا بوده. اینا میگن اینا تصور میگه خاتم اولیا یعنی بعد از اونا، چونکه خاتم انبیا نبی بود قبل از همه انبیا، نه بعد از همه انبیا. آخرین پیامبر نیست، گرچه به حسب چیز اینجا آخرین پیامبر شدن ظهور عنصری، ولی اولین پیامبر هم هستش، هم اول هم آخر. بنابراین این در مورد اولیا هم همینه، یه خاتم اولیا ولی بود قبل از همه اولیا.
اکثر
آخر من بله خاتم من و هر مشکلاتی که پیش اومد از این بحثای اخیری که مطرح شد که گفتم اگه خاتم و انبیا است پس چرا امامان نظر میدن، خب جوابش اینجا هست، میگه امامان زمان خودی که نمیتونستن نظر بدن، یعنی اولا نه در مورد رسول الله بحث جدا است، اولا جوابش اینه که اینا هم اونجایی میگیرن که اون میگیره، یعنی اینا مستقیم میگیرن مطلب رو خودشون از همون وقت در زمان انبیا دیگه هم میتونستن مستقیم خودشون مستقل بگیرن اون مطلبی رو که انبیا به مردم به واسطه میگفتن، اینا بی واسطه میگیرن. همچنین از خاتم اولیا که ولی بود آنگاه که آدم میان آب و گل بود و دیگر اولیا ولی نبودن مگر بعد تحصیلشان شروط ولایت را که اخلاق الهی است، یعنی اتصابشان به اخلاق الهی که خداوند تعالی ولی حمید است. قیصری گوید شروط ولایت تحقق آن است در وجود عینی و تطهرشان یا تطهیرشان از صفات نفس و تنزهشان از خیالات وهمی و تخلقشان به اخلاق الهی. این که میگه شروط ولایت رو از داراشن تا ولی باشن، ولی اون ولی بود چون هبه بود برای اون هبه و خبر خاتم هبه بوده، یه تحصیل نمیخواستن چیز رو بکنن، بر اینا هبه چون نبوده بخشیش باز تحصیل میکرن. یه چیه این چیز رو باز تحصیل کنن؟ اینی که نفسشون متحر باشه و خیال و وهم نداشته باشن، خیال باف نباشن، اهل توهمات نباشن، تخلق به اخلاق الهیه داشته باشن، مثل خدا باشه خلق و خوشون و تخلصشان یعنی رهاییشان از قیود جزئیه در بند چیزای جزئی و زودگذر و زمانی و محدود نباشن و ادای امانات وجودات افعال، امانات رو ادا کنن در افعال و صفات و ذات که از پایین میشه فعل و صفت و ذات، از بالا میشه ذات و صفت و ذات، به آن که به ذات مالک آنهاست، یعنی به اون که خدا فعلش رو به خدا نسبت بده، صفاتش رو به خدا نسبت بده، ذاتش رو به خدا نسبت بده، میشه فناء فعلی، فناء صفاتی، فناء ذاتی. در واقع مقصود ادای امانات ایشون داره معنا میکنه. امانت داری یعنی چی؟ یعنی امانت رو به صاحب امانت بدی. چگونه انسان میدونه؟ باید توهی کردن خودش از اون. شما اگر مثلا فرض کنید که یک دفتری کتاب از کسی نزد شما امانت هست، یعنی ادای امانت کن یعنی چی؟ یعنی دستاتو خالی کن از اون، اونو بده به صاحبش. بس ادای امانت به خدا یعنی خودت رو از اینها خالی کن، از این دعاوی خالی کن و فانی شو. فعل فعل خداست، صفت صفت خداست، وجود وجود خداست. این میشه فنای افعالی و صفاتی و ذاتی و این فنای افعالی و صفاتی و ذاتی ادای امانت الهی است و با این کار انسان ولی میشه، با ادای امانت ولی میشه. یعنی ذات خودش هم انکار میکنه که منی وجود ندارد. یه وقتی شما میگید که من این کار رو کردم، مثلا فرض کنید این کتاب رو نوشتم، کتاب به حول قوه خدا بود، خدا کمک کرد نوشتم، این میشه فنای افعالی. یه وقتی میگید که من علمی نداشتم، علمشم از خدا بود، این چه فنای صفاتی. و میگیستم منی در کار نبود، خدا خودش این کار رو کرده، این میشه فنای ذاتی. پس زمان فنایشان از خود و بقایشان بالحق متصف می شوند به ولایت. یعنی کسی که فانی بشه از خودش، امانت رو به خدا تحویل بده، بعد خدا او رو ابقا کنه به لطف و کرم خودش، بگه که بنده من همین کاری که من گفتی مال تو، مال خودت، تو اختیار داری، در این گونه میشه ولی خدا. قبلش اختیار، مثلا شما کتاب نحوه رو بهش میدی، میگه مال شما، دستات خالی میشه. بعد میگه که نه، پسش بگیر، این امانت پیش خودت باشه، حالا که فهمیدی مال منه، ثابتم کردی مال منه، حالا دستتو باشه. قبلا پر تو بود ولی نمیفهمیدی مال تو نیست، حالا که فهمیدی مال من هست، ثابت که در عمل هم ثابت کردی، نه فرق بزنی، در عمل هم ثابت کردی، حالا ابقات میکنم و امانت رو در اختیار تو میشه. ولی قربه نوافر و فرق بقایت برایشان حاصل می شود. چه ولایت از جمله صفات ذاتی حق است، یعنی صفاتی نیست که مربوط به افعال باشه، صفات افعالی با از بین رفتن عالم طبیعت از بین میرن، اگر از بین برن یا انسان از عالم طبیعت بره، صفات ذاتی باقی میمونن. این صفات های ایشون بود از کردن، ایشون همه سخنان شیخ رو شهر نفرمودن به خاطر هم کرد کردن. اما این قسمت ها را از شهر خوارزمی میخونیم که شهر خوارزمی شهر قیصری است در واقع. تو خوارزمی خلاصه کرده چند تا شعر اینجا اونجا افتیده و به زبان فارسی درش آورده. یعنی چون خاتم رسول علیه السلام تمثل کرد نبوت را به حائط، حائط یعنی دیوار، که تمام شده بود و کمال یافته بود، موضع یک خش مانده، یعنی به جز یک خشت، یک آجر، و نفس خود را در موضع آن خش منطبع دید. پس چاره نیز خاتم اولیا را از دیدن آن رویا به جهت مناسبت و اشتراک در مقام ولایت. میگه اگر دیدیم، چون حضرت علی علیه السلام که نگفت من این رو دیدم، مثلا رسول الله گفت من دیدم، خب از روی او چرا شما نتیجه گیری میکنید که او هم بایست ببینه؟ در اون درک اینا در ولایت مشترکه، چون در ولایت مشترکن، هر چی رو که او دیده اینم بایستی ببینه، با یه استثنایی که الان میگه دو تا خشت میبینه، یه خشت میبینه، یعنی رسول یه خشت میبینه کمه، ولی دو خشت میبینه کمه. پس چرا هر چی او دیده این باید ببینه؟ میگه برای اینکه بچه اشتراک دارن، بچه اشتراکشون ولایت. اما میباید که این خاتم ولایت، یعنی ولایت خاصه محمدیه، اینجا ببینید قیصری داره معنا میکنه این ولایت، ولایت عامه نیست، شاید کار قیصری درست نباشه، حالا باید در جنبندی ببینیم که این ولایت، ولایت عامه یا ولایت خاصه، شاید شیخ داره به هر دو اشاره میکنه، یه جا یه جمله به اون، یه جمله به اون، اینا رو باید بهش دقت داشته باشیم. اما این خاتم ولایت یعنی ولایت خاصه محمدیه، موضع در خشت خالی بیند و خود را بدان منطبع یابد و حائط بدان تمام شود. بعضی از شاعران گفتن چرا نبوت رو به صورت حائط، حائط یعنی دیوار دید، برای که دیوار احاطه داره به اون چیزی که در درونشه، یه چیز رو در بر میگیره، و چون این ولایت و یا این نبوت خاتمی احاطه داره بر همه چیز، رو به صورت دیوار دید که همه چیز رو گرد همه چیز دیوار کشیده. در فتوحات میگوید، این سخن قیصری است، نقل قول از فتوحات مکه شه، در رویا حائطی دیدم از ذهب و فضه، که همون دیوار نبوت، و موضع دو لبنه یعنی دو خشت، دو لبنه خالی بود، من در آن دو موضع منطبع شدم و حائط تمام شد. تعبیر کرد که ختم ولایت به من خواهد بود. بر مشایخ عصر را رویا عرضه کردم و رأی را بگفتم، ایشان نیز بر وفق تعبیر من تعبیر کردم. خب اینو یکی از جهات که باز به شیخ ایراد گرفتم. پس تو خودت خب میگی من خاتمم. حالا قیصری چجوری اینو حل کرد؟ در فتوحات تصریح دارد که مراد از این ولایت یه تصریح داره، ولایت خاصه محمدیه و به ختم ولایت مطلقه به عیسی علیه السلام است. خاصه در برابر مطلقه، مطلقه یعنی عام، خاصه یعنی اسپشال، نه محدود. فکر نکن اینجا یکی محدوده یکی نامحدود. مطلق اینجا به معنای نامحدود نیست، به معنای اینکه مال دیگرانه، مال خواص نیست. مطلقه یعنی مال غیر خواص در برابر خاصه، به معنای فراگیرتر نیست. این اشتباه یافته بعضی که به این نکته توجه ندارن، باز این میگن که پس حضرت عیسی رو برتر از حضرت مهدی علیه السلام میدونه، چون به حضرت مهدی علیه السلام میگه خاتم ولایت خاصه محمدی است، به عیسی علیه السلام میگه که خاتم ولایت مطلقه است. این نیست نه، مطلقه یعنی که از حیطه رسول الله بیرونن، امت رسول الله نیستن به این معنای خاص. بنابراین ولایتشون اتوماتیکوار پایین تر از ولایت هر کسی است که خاتم ولایت خاصه محمدیه باشه. و در اول فتوحات میگن رسول علیه السلام مرا و خاتم ولایت مطلقه را دید و با او گفت این مر، اشارت به من کرد، عدیل و خلیل توست به واسطه اشتراک در خاتمیه. میگه که رسول الله به عیسی علیه السلام گفت که این مساوی توست. حالا خودش میگه من برترم، حالا یه جایی میگه من برترم، ولی توضیح میده محضوظ چیه. میگه من به اصاله از عیسی برتر نیستم، به تبع برترم. بعد توضیح که میده میگه دیدید که سرهنگان پادشاه، پادشاه وقتی کار مهمی داره برترین سرهنگ رو به حضور میطلبه. سرهنگای دیگه ممکن 100 تا سرهنگ داشته باشه، اونا رو به حضور نمیطلبه، اون مثلا فرمانده کل رو به حضور میطلبه، با او مشورت نظام میکنه. بعد که این فرمانده کل میره پیش پادشاه، یه کسی داره که شمشیرشو میبره، نمیدونم کفشاشو در میکنه، میبره لباساشو میبره، اینا اونم همراه او میره نزد پادشاه، ولی سرهنگای دیگه بیرون وای میسن. این که میره تو پادشاه رو میبینه، این بالاتر از سرنگا نیست به این معنی که اصاله از سرنگهای دیگه بالاتر نیست، اصلا سرهنگ نیست، این نوکره، ولی به واسطه نوکریش میره پیش پادشاه، چون نوکر برترین سرهنگه، به توسط اون میره بالا پادشاه، ولی سرنگهای دیگه نمیرن. میگه به این معنا ما به حضور پادشاه راه میابیم به همراه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولی اونها ممکنه راه نیابند. این چیزها را، این ظرافت ها که تو کلامش هست و بس توجه داشته باشی. گاهی میخواد مثلا حمد خدا بگه، شکر خدا بگه، نعمتی که خدا برش گذاشته نام ببره و اما به نعمت رب کف حدث بکنه، ولی افراد قبل و بعد جاها دیگر که توضیح داده مرادن چه رو دقت نمیکنن، همون یه تیکر رو میگیرن که این گفت این مثل حضرت عیساس یا بالاتر حضرت عیساس، به چه معنایی رو دقت نفهم. پس اول ام به نبی بود. این هم یه نکتهی میگوید که ایشون میگه که اگر خاتمیت به معنای زمانی بود که یعنی بعد از رسول ما نبی دیگری نیست، که غلط بود، برای اینکه حداقل حضرت عیسی علیه السلام زنده است، یا میگی میاد، اگرم مرده است زنده میشه میاد، پس بعد از نبی ما نبی خواهد بود. اینو داره احتجاج میکنه، وگرنه همین الان هم قبول داره که نبی های هستن و نبوت تعریفی رو قبول داره. خودش میگه نه، از خدا میگیرن، از رسول نمیگیرن، اولیا از خدا میگیرن، از رسول نمیگیرن. مثلا مهدی علیه السلام که نمیاد که اجتهاد بکنه کتاب رو مثل ماها بخونه، خدا خودش قرآن رو یادش میده، همون جوری که قرآن رو به رسول الله یاد داد به مهدی علیه السلام هم یاد میده. حضرت مهدی از کی قرآن رو یاد میگیره؟ از خدا یاد میگیره. برای این بودن، زنده بودنشونه فکر میکنم که با مهدی علیه السلام ظاهر میشن، چون یه ولی است که از میان عامه، چون بعد از رسول الله همه میشن دیگه امت، اگر ولی نیستن هستن ولشون کن. خب واسه اونا، اونا که قبل رسول الله بودن یکی بوده ازشون باقی مونده، شاید به این معنی مونده. پس اول هم به نبی بود که آن آدم است علیه السلام، و آخر نیز نبی را بود که آن عیسی است. در عالم ظاهر آخریشون هم عیسی است. اما نبوت اختصاص به تشریف لاجرم عیسی علیه السلام را دو حشو باشد، یکی در میان ما یعنی اولیا و دیگر در میان انبیاء و رسل. از حضرت عیسی علیه السلام دو تا حشو داره، چون نبی هست و ولی هم هست، ولی ما فقط ولی. اما ختم ولایت آن مردی است که از عرب، حالا اینجا داره میگه از اکرم قبائل و جامع اشرف فضائل، و من در سنه 95 او را دریافتم. بعضی گفتن که ابن عربی کجا گفته من امام زمان رو دیدم؟ خب اینجا ها گفته دیگه، من در سال 595 هجری قمری او را دیدم و علامت ختم از اون مشاهده کردم و آنچه از دیگران مخفی بود بر من روشن گشت و او را مبتلا به اهل انکار دیدم. چه نکته زیبایی میگه، دیدم مردم منکرشن، اگر بیاد بگه من ختم ولایت محمدی هستم انکارش میکنن، دیدم مبتلاست به اهل انکار. چنان که در نبوت تشریع ختم به محمد علیه السلام بود، ولایتی که حاصل از وارث محمدی است بر این مرد ختم می‌گردد به ولایتی که حاصل باشد از سایر انبیا، از آن که اولیا که وارث ابراهیم و موسی و عیسی باشند بعد از ختم ولایت محمدی موجودند و از ختم ولایت محمدی خود را می‌خواهند و الله اعلم. پس میگه اونا نه اولیایی که مسلمان نیستن، اشتباه نشه، مفهوم نیست که اولیایی که مسلمان، اولیایی هستن که در حسب شریعت مسلمانن اما مشربشون موسوی و عیسویه. خب اینجا اون یک نکته هم من دیدم در بعضی از تو همین بحث فتوحات داره که بحث امام زمان علیه السلام ما سالهای قبل داشتیم آوردیم، یه نکته میگه که بعضی مخالفان شیخ اینو باز تویستش کردن علیهش بکار، میگه که من او رو دیدم و ازش، یا حالا دقیق، تعبیر دقیقش خاطرم نیست ولی مضمون شبیه اینه، ازش نخواستم به من بگه کجا زندگی میکنه و جایش رو جستجو نکردم. تعبیر اینجا میگه سوال نکردم، چون گفتم هرچی خودش بخواد به هم میگه و بی ادبی نکنم از او سوال کنم بگم که مثلا شاید نمیخواد جایش رو من بدونم و جای زندگیش رو ازش سوال نکردم کجا زندگی میکنید شما. بعد اینو آوردن تو این وبسایت ها که امروز هر کسی از روی وبسایت میزنه یا وبلاگ میزنه، یکی براش نوشته که ببین چقدر این مخذول هست که میگه که من دنبال امام زمان نگشتم. این نمیگه من دارم، میگه من دیدمش جاشو سوال نکردم کجا زندگی میکنید و گفتم اگر خودش بخواد میگه بهم، اگر علمشو میخواد مخفی نگه داره مخفی نگه داره. در صورت در اینجا میبینید که قیصری هم اشاره کرده که شیخ دو نوع ولایت رو نظر، ختم ولایت رو نظر داره، یکی ختم ولایت محمدیه است که برای برترین فرد از عرب هست که تو فتوحات میگه از فرزندان فاطمه، ولی اونجا تو یه نسخه فتوحات میگه از فرزندان حسین، در یه جا میگه از فرزندان حسن علیه السلام که اون دستکاری شده، اونجا که میگه فرزندان حسن یا دستکاری شده یا مخصوص امام حسن عسکری و در صورت، و این احتمال داره که بعض سنی ها گفتن لبا شیخ اشتباه کرده تصحیح کردن کتاب، ولی تو کتاب یاقوت شعرانی یا یلاقوت شعرانی او داره که از اولاد حسین علیه السلام هست، از فرزندان زهرا و اولاد حسین علیه السلام هست، این ختم ولایت محمدیه. خب پس این نکته که ما الان فعلا بس بهش برسیم، البته این تفکیک رو به طور کامل انشاءالله در صحبت‌های آقا محمد رضا قمشه‌ای خواهیم دید، ولی قبل از اون فعلا توجه داشته باشید که دو نوع ولایت داریم، دو نوع ختم ولایت داریم، تا اندیشه شیخ، در طریق تفکر شیخ، این دوتا با هم نباید خلط بشه. ادامه. و سبب الموت بلکانه رعاها لبنتین انه تابع لشرع خاتم الرسول فی الظاهر و هو موضع لبنت فزه و هو ظاهره. این ادامه صحبت رو ترجمه شو ببینیم. یعنی سببی که موجب موضع لبنه، یعنی همون خش، موضع خش دیدن بود خاتم ولایت را، این که خودشو خش دید، خاتم ولایت چیه؟ آنست که تابع است شرع خاتم رسول را در ظاهر، در ظاهر شریعت رو پیروی میکنه و اتباع احکام او در شرع به تقدیم میرساند، یعنی پیروی احکام او میکنه و این صورت متابعت او موضع خشت نقره است به انتباعش در وی. پس این که دید دو تا خشت کم داره، این ساختمان یکیش نقره ایست یکیش طلایی، اون نقره ای مال خودش باید پر کنه، بایستی پر کنه با اطاعت و متابعت شریعت خاتم رسول. متابعت تمام میگردد و بعد از اون متابع نمیماند، چنان که بعد از اون هیچ ولی نمیماند، کما اشاره به قولی فعدا قبضه الله و قبضه موسا زمانه، اینجا ایسا زمانه هم شد بده، بقیه من بقیه مثل بهائم. این حدیثی است که میگرد که وقتی خدا این خاتم رو بگیره، یعنی بمیرانه، و ایسا یا موسای زمانش را هم بگیره، هر کس باقی میمانه روی زمین چارپاییست که حلالی رو حلال نمیدانن و حرامی رو حرام نمیدونن، فقط به حکم شهوتشون بدون عقل و شرع زندگی میکنن تا قیامت قیام کنه.
این انسان کامل در واقع نگهبان حالا یا خزائن خدا یا هر چیزی شبیه این بود، فکر کنم توی فصل اول رو که میگو وقتی اون گرفته میشه اصلا آفرینش جمع میشه یه جورایی،
خزینه چیز میشه دیگه، گفت گنجینه ها از اینجا میره به قیامت منتقل میشه.
بله.
گنجینه، نه اینکه اینجا کره ای نیست، چون قبل از پیدایش انسان بوده، بالاخره کراتی بودن، مقصودش این که گنجینه میره، برای همین گفت اینا دیگه آدمیزاد نیستن، اینا حیوانن چارپا، فقط ملاکشون چیه در کاراشون؟ شهوت و غضبشون، هر چی که دوست دارن انجام میدن، هر چند بعدشون میاد میگن بی خوده.
ولی برای اونایی که باقی هستن هم همچنان قیامت کبرا باقیه و همه موجود.
میگه اینا هستن همینجوری تا که بمیرند و برن اون عالم چشاشون باز شه. پس تمثیل نبوت به خش از آن جهت کرد که در فزه بیاض است و سواد، یعنی سفید و سیاه، و بیاض یعنی سفید مناسب انوار حقانیه و سواد مناسب ظلمت خلقیه و سیاهی مال خلقه، و نبوت صفت خلقیه است در وی حقیه، یعنی نبوت یک جنبه خلقی داره که حق توشه. لاجرم بدین دو جهت صورت خشت نقره‌ای را مناسب است و ذهب یعنی طلا، از آن رو که مختلفین یا مختلفین مرکب نیست، ترکیب نداره و همه اشرف است، و این خاتم همچنان که متابعت شرع و احکامش می کند در ظاهر، همان معانی را در سر از حضرت حق نیز اخذ میکند، چه او را اطلاع هست بدان چه در علم است از احکام الهیه و مشاهد از آن را، که اگر این رویت و مشاهده نباشد خاتم ولایت نتواند بود، یعنی اگر خودش مستقلن نبینه خاتم ولایت نیست، در ظاهره که از نبی میگیره و عمل میکنه بر اساسش، و این دیدن امر الهی را بران چه در غیب است موضع خشت طلاییست، از آن که او آخذیست یعنی گیرندهیست از معدنی که ملک فرشته از آن اخذ میکند و به رسول میرساند، و این معدن حق است سبحانه و تعالی، یعنی خودش از همون جایی که فرشته میگیره میاره برای رسولا، خاتم اولیا نه اولیای غیر خاتم و رسولان غیر خاتم از فرشته میگیرن، از جبرئیل میگیرن. اونی که خاتم هست، خاتم اولیاست، از خدا میگیره، همونطوری که فرشته از خدا میگیره. یعنی از این احتیاج به فرشته نداره، چه برسه به احتیاج به رسولان ظاهری بشری داشته باشه که خودشون از فرشته میگیرن. پس اگر فهم کنی و اطلاع یابی بدان چه اشارت کردیم که انبیا از این رو اهل ولایتن و سایر اولیا حق را نمیبینن مگر از مشکات خاتم اولیا، حاصل شود ترا علمی که نافع باشد در آخرت. یعنی اگر این رو فهمیدی که بهت گفتم، چی گفت؟ که همه انبیا از خاتم انبیا میگیرن و همه اولیا از خاتم اولیا میگیرن. اگر این رو فهمیدی که خاتم اولیا هم از خود خدا میگیره، تو علمی نافع به دست آورده باشه، علمی سودمند. یا معنی آن است که دو جور معنی میده که دریابی رمزی را که بران اشارت کردیم که خاتم ولایت همان خاتم رسول است که ظاهر میگردد در آخر برای بیان اسرار و حقایق. دیگه خاتم ولایت که همه اولیا از اون میگرفتن و همه انبیا از اون میگرفتن، همون آخرین رسول، خودش آخر کار خودش به صورت رسول میاد. اینو فهمیده که آخر کار همون خاتم اولیا به صورت رسول میاد، چنان که بیان کرد در اول احکام و شرایع علمی. هر آینه نافع حاصل کرده باشی و بدانی که اعتبار معنی راست و اختلاف صوری قاده اتحاد معنوی نیست. این حرفا که میزنن همش یک معنا داره در الفاظ مختلف، نبایستی فکر کنی که مقصودش متفاوته، یک هدف داره، کلماتش تغییر میکنه، عباراتش فرق میکنه. اختلاف صورت آمد سبب کثرت و بس، چون ز تنها گذری دلبر تنها بینی. سقف و دیوار چو مانع شود از پرتو شمس، نور خورشید به هر خانه مجزا بینی. صورت جزوی هر خانه چو ویران گردد، نور بی شائبه یک کثرت اجزا بینی. پس از آدم تا آخرین انبیا هر نبی اخذ نبوت نمی کند مگر از مشکات خاتم النبیین، و اگرچه طینت او متأخر بود از انبیا. یعنی همه انبیا از آدم تا عیسی تا موسی علیه السلام و همشون از مشکات خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفتن، گرچه از نظر وجود خاکی بعد از اونها اومده، اما حقیقت او موجود بود، چنان که گفت کن تو نبیگم و آدم و بین ما اوقتی نبی بودم و آدم بین آب و گل بود. او به حقیقت در عالم ارواح موجود و متحقق به نبوت قبل وجود و پیش از مبعوث شدن به رسالت امت بود، و غیر او را نبوت در حالت بعثت بوده، از آن که او علیه السلام قطب الافتاب و مقصود اصل رب الارباب و حاصل از کون و موجود اول بوده. به تفصیل آنچه مرتبه او بدان مشتمل گشته، اعیان عالم به ظهور پیوسته. یعنی هرچی تو او بود به ترتیب در زمان ایجاد شده آمده پایین. پس آدم تو او بود، نوح تو او بود، عیسی تو او بود، موسی بود، ابراهیم بود، همه موجودات در او بودن به تفصیل در جهان شهادت. و اعیان انبیا گرچه پیش از ظهور صورت بشریه و بروز نشعات عنصریه اگرچه طالب ظهور نبوت بودند، اما با وجود ظهور انوار حقیقت محمدیه مختفی بودند، چون اختفای کواکب و انوار آنها در حالت طلوع آفتاب تابان. یعنی اونا بودن ولی در پرتو او دیده نمی شدن. پس چون متحقق شدن در مقام طبیعت جسمیه و ظلمت لیاری عنصریه، ظاهر گشتن به انوار مختفیه و اولیا را نیز همین است، از برای همان معنی لاجرم ازلن و ابدن پیشوای عالم و قطبه اولاد آدم اوست. و در این بیان است بید الا ای قطبه اولاد آدم، تو فیل ذات پاکت کل عالم، توی جان و جان مانند جسم است، توی معنی عالم همچو اسم است، توی سرخیل مقبولان درگاه، توی خلوت نشین لیمع الله، کلید مخزن احسان و جودی که قفل گنج رحمت را گشودی. وجودت بود از آدم مقدم، اگرچه آمدی از پشت آدم، از آنت آخر آوردن، یعنی که آدم همچه لفظ است و تو معنی، چون لفظ اول میاد بعد معنی استنباط میشه. نه معنی اول است و لفظ آخر، اگر چه میشود از لفظ ظاهر. از یه طرف هم معنی اوله، لفظ آخره. توجه کرده دیگه. تو گوینده معنی اوله، برای شنونده لفظ اوله، معنی دومه. رسولان خاتمند و تو نگینی، رسول را اولین و آخرینی. جهان تاریک بود و آخر روز، که خورشیدی برآمد عالم افروز. چه خورشیدی که صد خورشید انور، و در پرتوش از ذره کمتر. الحمدلله
بقیه‌اش در زمین. اللهم صل علی محمد.